تلویزیون تماشا کنند. آنها نمی توانستند کافئین دریافت کنند یا ورزش کنند. نخوابیدن در طول شب نه تنها فعالیت‌های شناختی مغز را مختل و کند می‌کند، بلکه باعث کاهش سرعت تنظیم احساسات می‌شود، چون آمیگدال بیش از اندازه فعال می‌ماند و با افت کارکرد مواجه می‌شود. با از کار افتادن قشر پیش پیشانی، خلق و خو هم تغییر می‌کند و ممکن است بد اخلاق شویم. با این حال محققان میگویند 13 نفر از 30 فرد درگیر با افسردگی پس از یک شب نخوابیدن با بهبود حال خود مواجه شدند. اسکن‌های مغزی احتمالاً علت این اتفاق را توضیح می‌دهند. پژوهشگران میگویند ارتباطات میان آمیگدال و پل بین ناحیه‌های شناختی و حسی مغز موسوم به قشر دسته‌بندی پیشین ظاهراً در این افراد بهتر شده است. به علاوه این بهبودی حتی پس از 2 شب خوابیدن همچنان در ذهن این افراد مشاهده میشد. البته گفتنی است که افراد سالم پس از این آزمایش همان شکل از بدخلقی را به نمایش گذاشتند که معمولاً در افرادی که یک شب نخوابیدند دیده می‌شود. مطالعه جدید: حرکات ورزشی برای تقویت عضلات می تواند ابتلا به آلزایمر را به تأخیر بیندازد. با تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه فدرال ساو پائولو در برزیل با مطالعه بر روی موش‌های آزمایشگاهی دریافتند فعالیت‌های عضلانی سنگین می تواند تغییرات نوروپاتولوژیک را که سبب علائم بالینی بیماری آلزایمر است معکوس کند. در این آزمایش موش‌های با جهش ژنتیکی که باعث ایجاد پلاک‌های بتا آمولوئید در مغز می‌شود را تحت یک برنامه تمرین تقلیدی 4 هفته‌ای قرار دادند. این جهش‌های ژنتیکی همانند فرآیندی است که در مغز افراد مبتلا به آلزایمر رخ می‌دهد. در این برنامه از وزنه و رایزینه برای تمرین دادن به موش‌ها استفاده شد. دانشمندان دریافتند پس از 4 هفته تمرین نه تنها میزان تجمع پلاک‌ها پس از ورزش کاهش یافته، بلکه سطح هورمون کورتیکوسترول در پلاسمای موش‌ها نیز به سطح همین هورمون در بدن موش‌های سالم که جهش ژنتیکی نداشتند نزدیک شد. کورتیکوسترول هورمونی است که در زمان استرس در بدن تولید می‌شود و پیش از این نشان داده شده است که با آلزایمر مرتبط است. در این آزمایش همچنین ثابت شد که فعالیت بدنی عضلانی می‌تواند میزان تولید این هورمون را در بدن نیز کاهش دهد. دانشمندان اعتقاد دارند برای آنکه بدن آمادگی مناسبی برای انجام چنین فعالیت‌هایی داشته باشد، باید آن را از سنین پایین شروع کرد تا عضلات و تمرینات با وزن عادت کنند. جدا از آنچه تا کنون بحث شد، دانشمندان همچنین در تلاش هستند تا بر رابطه میان آلزایمر، علل ریشه‌ای آن و پیامدهای کلی آن در بدن و ورزش‌های عضلانی را درک کنند، هرچند که تأثیر مثبت ورزش بر آن پیش از این به اثبات رسیده است. اساس مطالعه جدید دانشمندان پیش بینی کردند تعداد افراد مبتلا به بیماری شکر در جهان که در سال 2021 برابر 529 میلیون نفر بودند تا سال 2050 به 1.3 میلیارد نفر برسد و 2 برابر شود. این تحقیق توسط دانشمندان مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت مستقر در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن انجام شده است. محققان برای ارائه پیشبینی‌های خود از آخرین داده‌های مطالعه تحت عنوان معضل جهانی بیماری‌ها استفاده کردند که شیوع و آسیب‌های ناشی از بیماری‌ها را ردیابی می‌کند. بر اساس داده‌های این مطالعه در سال 2021 حدود 529 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری شکر مبتلا بودند و شیوع جهانی فعلی آن حدود 6.1% است. دانشمندان در ادامه تحقیقات خود ادعا کردند که تا سال 2050 1.31 میلیارد نفر به نوعی بیماری شکر مبتلا خواهند بود. همچنین پیش بینی شده است که بالاترین نرخ شیوع در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ دهد که میزان آن 16.8% است. اما تقریبا نیمی از بیش از 200 کشور جهان دارای نرخ‌های بالاتر از 10% خواهند بود. علاوه بر این انتظار می‌رود بیش از 95% این موارد بیماری شکر نوع 2 باشد. در ساده‌ترین توضیح ممکن بیماری شکر با داشتن سطح بالا و مزمن قند خون گفته می‌شود و معمولاً به دلیل نقص در تولید یا پاسخ به انسولین هورمونی که به انتقال قند از جریان خون به سلول‌ها کمک می‌کند رخ می‌دهد. با لطف دواها و کنترل بهتر قند خون بیماری شکر دیگر یک بیماری مرگبار نیست، اما همچنان می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند آسیب عصبی و بیماری کلیوی شود. همچنین احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگری از جمله حملات قلبی، سکته مغزی و زوال عقل را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، بیماری‌های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر در جهان هستند و بیماری شکر نهمین بیماری در این لیست قرار دارد. گروهی از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس جهت بررسی اتفاقاتی که در مغز افراد تنها رخ می‌دهد، تحقیق جالب توجهی را انجام دادند. آنها مغز گروهی از مردم را اسکن کردند و متوجه شدند که افراد غیر تنها تقریباً با شکل یکسانی جهان پیرامین خود را پردازش می‌کنند، اما افرادی که احساس تنهایی دارند نه فقط تفسیرشان از اتفاقات مختلف متفاوت است، بلکه جهان را هم با شکلی متفاوت می‌بینند. دانشمندان میگویند نتایج ما نشان میدهد که افراد تنها جهان را به طرزی نامرسوم پردازش میکنند و این اتفاق میتواند در کاهش حس درک شدن آنها تأثیر داشته باشد و این حس اغلب با حس تنهایی همراه است. محققان برای بررسی این ایده که تنهایی در افراد مختلف متفاوت است یا خیر، اسکن fMRI مغز 66 دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس را در حین تماشای ویدیوهای کوتاهی درباره ارتباطات اجتماعی و شنیدن موسیقی‌های احساسی ثبت کردند. آنها پیشتر از طریق پرسش‌نامه‌ای شرکت کنندگان را به دو گروه افراد تنها و غیر تنها تقسیم کرده بودند. در نهایت بررسی ها نشان داد که اگرچه واکنش افراد غیر تنها و ویدیوهایی که دیده بودند بسیار شبیه به یکدیگر بود، فعالیت مغزی در افراد تنها نه فقط تفاوت‌های چشمگیری با افراد غیر تنها داشت، بلکه با دیگر افراد تنها هم متفاوت بود و این تفاوت در واقع میان افراد تنها حتی بیشتر مشاهده می‌شد. پژوهشگر ارشد این مطالعه میگوید داشتن یک جهانبینی متفاوت نسبت به بقیه باعث تنها تر شدن این افراد می شود، چون احتمال درک شدن آنها را کاهش می دهد. البته او میگوید هنوز مشخص نیست که این جهانبینی متفاوت علت تنهایی افراد بوده یا معلول آن است. علاوه بر این، تنهایی وابسته به فعالیت‌های اجتماعی نیست، چرا که همه افراد تنها دچار کمبود رابطه اجتماعی نیستند. این مطالعه نشان داد که حتی افرادی که ارتباطات اجتماعی و دوستان زیادی داشتند هم از نظر فعالیت‌های مغزی با افراد غیر تنها متفاوت بودند. محققان نوعی ماده زیستی تغییر رنگ دهنده ساختند که در برابر مواد منقضی شده و تاریخ گذشته واکنش نشان داده و تغییر رنگ می‌دهد. در آینده احتمالاً شاهد حسگرهای سه‌بعدی چاپ شده ارزان قیمت روی کالاها خواهیم بود که می‌تواند نشان دهنده گرمایش بیش از حد کالا و یا تحت فشار بودن آن باشد. دانشمندان نوعی حسگر زیستی توسعه دادند که با کمک ماده‌ای به نام هیدروکسی پروپیل می تواند همانند یک ماده حامل برای کالاهایی مانند داروها مورد استفاده قرار بگیرد. هیدروکسی پروپیل سلولوز در زمان ترکیب با آب نوعی بلور مایع ایجاد می کند که ساختار آن تنها امکان انعکاس طول موجهای خاصی از طیف نور مرئی را دارد. به همین دلیل زمانی که انسان با چشم خود آن را مشاهده می کند تنها با شکل همان رنگ دیده خواهد شد. همچنین تغییر رنگ ساختاری این مایع با تغییر دما نیز امکان پذیر است. دانشمندان به این مایع مقداری نانولوله کربن اضافه کرده و باعث افزایش رسانایی الکتریکی آن شدند. سپس این مخلوط زیست تخریب پذیر پس از اضافه شدن نانو الیاف سلولوزی برای چاپ سه‌بعدی آماده شد. با این ماده یک نمایشگر عددی 7 بخشی به همراه حسگر فشار ساختند که می توانند در برابر تغییرات مکانیکی و تغییر رنگ به جریان پزو الکتریک پاسخ دهد. با گفته دانشمندان می توان با کمک برش زدن دندان از کوچک شدن مغز و زوال عقل جلوگیری کرد. تحقیقات جدید نشان می دهد رعایت بهداشت دهان و دندان نقش مهمی در سلامت مغز دارد. به طوری که مطالعات اخیر می گوید این امر در نهایت باعث جلوگیری از زوال عقل خواهد شد. دانشمندان ژاپنی معتقدند افرادی که برش زدن دندان را منظم انجام می دهند در هیپوکامپ خود سلولهای عصبی بیشتری دارند. همچنین در این تحقیقات و ارتباط بین بیماری های لثه و از بین رفتن ماده خاکستری در مغز نیز اشاره شده است. بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه به دندانپزشک می تواند در پیشگیری از زوال عقل و ابتلا به بیماری های نظیر آلزایمر مؤثر باشد. دکتر ساوشی یاماکوچی نویسنده اصلی این مقاله میگوید در حالی که بیماری های التهابی لثه که در اثر آن دندان دچار مشکل شده و میافتد بسیار شایع است، از این رو ارتباط آن با زوال عقل باید مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین شرایط دندان ها روی سلامت ناحیه مغزی و تفکر نقش مهمی خواهد داشت. در این تحقیق به حفظ سلامت دندان و نه فقط حفظ دندان اشاره شده است. بیماری شدید لثه با آتروفی مغز در ارتباط بوده و باید کنترل بیماری لثه و بیماری های آن از طریق مراجعه منظم انجام شود. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کاوش. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ترنم باران، عنوان برنامه 20 دقیقه‌ای است که اینک به شما تقدیم خواهد شد. السلام علیک یا بارک.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رؤوف و بی همتا، روشن تر از آفتاب گنبد طلایی شماست که مرا مجذوب خیش می کند و دوست دارم هرگاه تصویر گنبد و بارگاه شما مقابل چشمانم نقش می بندد و شما که امام مهربانی هایی سلام کنم، سلامی از عمق جان به مردی که سخاوت و میهمان نوازیش زبان زده عالم و آدم است. سلام بر شما و بر تمام مهربانی هایتان. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. وقتی میخواهیم برای دوستان و عزیزانمان سلامتی آرزو کنیم، اولین کاری که میکنیم به ایشان سلام میکنیم، چرا که سلام نامی از نامهای خدای متعال است و ما هم به دوستان خوب خودمان که شما باشید سلام میکنیم و سلامتی را برای شما از قادر بی همتا خواهانیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. از راه دور دل را روانی حرم امام رؤوف می کنیم، ارتباط قلبی با حضرت برقرار می کنیم. حرکت روح و اتصال روح همان اثر زیارت را دارد، ولی زمانی زیارت روحانی ایجاد می شود که روحمان را با امام رضا علیه السلام نزدیک و یکی کنیم. اگر زائر از راه دور همان شرایط زیارت از نزدیک، یعنی طهارت جسم و دل را ایجاد کند، زیارتی قبول خواهد کرد، یعنی با طهارت دل باشد و ضمن توبه از گناهان سعی به جبران داشته باشد. تشکر میکنیم که برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید.
سردار اسماعیل خان سنگسری از اهالی مهدی شهر بود.
شاه عباس اول صفوی نهر آبی از گلسب و آب گناباد در وسط خیابان جاری ساخت که پس از ریخته شدن در حوض میان صحن به سمت مزارع پای خیابان جاری می‌گردید. در وسط این حوض سنگابی را که نادرشاه افشار از هرات آورده بود نشاندند و سقایان از حوض بابا قدرت پایین خیابان آب آورده داخل آن می‌ریختند تا در زمان گرما زائران را سیراب کنند.
روزی که او فتحعلی شاه را در یک حادثه از مرگ نجات داد، نمی‌دانست که پاداش پربرکتی را دریافت خواهد کرد که نامش را در تاریخ ماندگار می‌سازد.
در بالای آن کلاه فرنگی نشاندند و هنرمندی به نام اسماعیل آن را طلاکاری نمود.
اسماعیل خان هزینه ساخت سقاخانه حرم امام هشتم را تام و تمام متقبل شد تا نام خود را بر سردر ارادت به مولا حق کند.
همچنین نادر امر نمود که از قریه گلستان آب را هدایت و از زیر سقاخانه در آوردند.
باغ قلب من دوست دارد همیشه گل مهر امام هشتم علیه السلام در وجودش بروید. پس دل به دوستی آقا بسته، چرا که امام مهربانی ها خورشید اوست. فقط خورشید قلب من که نه، خورشید قلب هزاران عاشق که حضرت رضا علیه السلام مقتدای آنهاست. آقا جان، این همه ستاره روشن چشم و مهر شما دارند و شما همه امید آنهایی. زیارتشان را قبول کن که شما امید همه ستاره هایی. صحن حرم از نسیم پر بود، از پرپر یا کریم پر بود. خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد. گنبد پر از آفتاب می شد، آهسته غم مناب می شد. رفتم طرف ذریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز. اطراف ذریح گریه ها بود، دلهای شکسته و دعا بود. دلها هم زیر بارش اشک مانند کبوتری رها بود. عطر گل یاس در دل من، عطر صلوات در فضا بود.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزومند نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید، از طریق این دو شماره می توانید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. بی بی گلنسا سالها می شد که همسایه کوچه ما بود. چشمای بی بی سالها بود که دیگه نمی دید. خیلی دوست داشتم یک کاری برای بی بی انجام بدهم و برای همین هم یک روز که از مکتب برمی گشتم، رفتم جلوه در خانه بی بی و کنار او نشستم. سلام کردم و با او صحبت کردم. گفتم بی بی جان، اگر یک آرزو داشته باشی او چی است؟ بی بی گفت جان مادر، جان بی بی خود، دلم میخواه که برم زیارت امام رضا. حرفهای بی بی خیلی ذهن مرا به خودش مشغول کرد. آخر من یک بچه دبیرستانی بودم. تا تنها کاری که از دستم برمی آمد یک عکس از صحنه انقلاب حرم امام رضا علیه السلام پیدا کردم و او را قاب گرفتم و بر بیبی بردم. وقتی عکس را به بیبی دادم، بیبی گلنسا از ذوق نفسش بند آمده بود. اما قسم که نفس نفس می زد گفت: جان مادر، پنجره فولاد کجاست ها؟ ما هم دست بیبی را گذاشتم روی عکس پنجره فولاد. بیبی یک کود عکس ماچ کرد و از خودش جدا نمی کرد. یک روز صبح آمدم و دیدم که بیبی نیست. از خیلی ها پرسان کردم اما کسی از بیبی خبر نداشت و در خانهشم چفت و بست شده بود. 10-15 روزی گذشت تا یک روز که از مکتب برمیگشتم بیبی گلنسا را دیدم که جلوه در خانهش با قاب عکس حرم امام رضا علیه السلام در دستای شیشته بود. پرسان کردم: بیبی جان، چند وقتی نبودی؟ خیلی پریشانت شده بودم. بیبی خنده ای کرد و گفت: میدانی جان مادر، ای عکسی که برم دادی، هر شب که میخواستم خواب کنم دستم هم میگذاشتم همون جایی که گفتی پنجره فولاد است و با آقای امام رضا میگفتم که پنجره فولادت کجاست که بیایم دخیلت شوم. کی مرا طلب میکنی؟ تا ای که آقا مرا طلبید. یک نواسی خوار دارم که مرا با خودش چند روزی برد مشهد. مهمان آقای امام رضا بودیم بچی. رفتم زیارت پنجره فولاد، سقاخانه. آقا حاجت مداد، نمان که آرزو بدل بانم.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکار گزارشگرمان خانم دهقانی.
سلام آقا، میبینم که از زیارت امام رضا برمیگردید. از حال و هوای زیارت بگید. وقتی تو حرم امام رضا هستین چه حس و حالی دارین؟
از حرم که میایم ما حالی داریم که از برکت جد خو دیگر در بهشتم، در بهشتم. عمودر حال و حالی ما خوبه.
شما اینجا تو خود مشهد ساکن هستین؟ آره.
بله.
اصلیتتون از کجاست؟
اصلیت ما شهرستان.
ولایت شهرستان افغانستان. آره.
وارزگان. بله.
خیلی خوب. از اینکه همسایه امام رضا هستید میتونید زود به زود به زیارت امام رضا برید چه حسی دارید؟
دیگه این ما همیشه میگم من فقط در بهشت هستم و دیگه هیچی دیگه ایسی ندارم. مگم در جوار جد خو هستم دیگه، حزیز بیشتر از بهترتر چیزی هم دارم ندارم.
نه قطعا نیست. شما هر چند روز یک بار مشرف میشین زیارت؟
بیتونیم جمعه در جمعه که انشاءالله میایم. دیگه از او بیشترم که آلا بیکارم میایم، دو روزی باد سه روزی باد میایم دیگه از به جوار جد خو.
خوشا به سعادتتون. وقتی میاد اینجا چه دعایی میکنید؟ از خدا در کنار امام رضا چه حاجتی دارین؟ چه خواسته ای دارین؟
خواسته ما همین است که جمله شیعه امیرالمؤمنین به هر جای باشد سربلند باشد، پیروز باشد. دیگه از این بیشتر دیگه جواد جد خود دیگه میگم که استغاثه میکنم که اهالی دیگه خوبی باشم، در بهشت باشم، در جوار جد خو حزمی من ترایم دیگه.
برای کشور خودتونم دعا میکنید که انشالله صلح برقرار بشه و برگردید؟
بله بله، همیشه دعا گوی هونجا هستم، جمله مسلمان، جمله مسلمان.
انشالله که حاجت روا باشین، برای ما هم دعا کنید
انشالله. خدا انشالله هر چیزی که در دل شما هست شما پیروز کنه و انشالله حاجت شما برآورده با خیر شوه
انشاءالله. میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید برای زیارت امام رضا؟
ما از بندر عباس.
خب فاصله طولانی رو تا کردید تا خودتونو به امام رضا برسونید، نیتتون چی بود وقتی که راه افتادید؟
نیت من زیارت آقای امام رضا، نیت من برای عبادت، نیت من برای دعا برای تمام مریضا، برای جوانان من، برای فرج آقا امام زمان، برای همه چیز.
خب الان چند روز مشهدید؟
من به 3 روزه.
این 3 روز بهتون چطوری گذشته؟
خدا را شکر خیلی خیلی عالی، حالت خوبی داشتیم خدا را شکر الحمدلله.
وقتی می اومدید فامیل و وابستگان بهتون چی گفتن وقتی فهمیدن میخوایم یه زیارت امام رضا؟
سفارش کردن، سلام فرستادن، از خدا خواستن و امام رضا دعا خواستن، از ما خیلی چیزا خواستن، از امام از خدا و امام رضا بگیریم.
انشالله که حاجت روا برگردید. بفرمایید بهترین دعایی که میشه در حرم آقا امام رضا کرد و از خدا خواست چیه؟
بهترین دعا فرج آقا امام زمان، شفای مریضان، هدایت جوانا، نابودی دشمنان اسلام، همین.
متشکرم، انشالله حاجت روا برگردید.
خیلی ممنون.
میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید زیارت؟
از بندر عباس،
از میناب،
این شهرستان میناب.
خیلی خوش آمدید به مشهد. از اینکه کنار امام رضا هستی چه حسی دارید؟
خیلی خیلی خوشحالم، خدا را شکر میگویم که خدا امام رضا لطف کرده به ما، تلویده مشرف شدیم. بالاخره آرزو داریم همیشه.
خوشا به سعادتتون، راه طولانی رو طی کردید تا خودتون رو به امام رضا رسوندید. خواستتون از امام رضا چیه؟ میخواید که به هر حال سفارش شما رو به خدا بکنن، چه خواسته ای دارید؟
اولا میخوایم از امام رضا که شب اول قبر خدا و امام رضا به داد ما برسه، اون دنیا خدا گناهان ما رو ببخشه به حرمت امام رضا، فرج امام زمان ما برسونه انشالله هر چه زودتر. التماس و دعا گفتن تمام دوستان، از خدا میخوام، از امام رضا میخوام شفای مریضا، فرج امام زمان، هر چیز زودتر انشالله.
شما معمولا هر چند سال یک بار میاید زیارت امام رضا؟
من امسال خدا را شکر، خدا را شکر دوبار امام رضا منو خواسته.
خب خدا شکر. میگن زیارت امام رضا دعوته، به نظر شما دعوت یا همت؟
حتما دعوت، تا دعوت نکنه درسته، همت هم میخواد، ولی دعوت، اگه دعوت نشی پولم داشته باشی که نمیتونی بیای.
قطعا همینطوره، انشالله که با زیارت مقبول برگردید.
انشالله، امیدوارم.
التماس دا.
ممنون.
دوست دارم هم موقعی که نقاره میزنن این رو باشم.
از آقا امام رضا هم تشکر میکنم که این سعادت رو نصیب ما کرده که مشرف
بشیم. از سر زن مرتضا انشالله حاجت همه مردم برآورده بشه.
آمدم
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند پنهان کننده کار نیک پاداشش برابر 70 حسنه است و آشکار کننده کار بد سرفکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. عزیزان، توکل بر خدا و کمک خواستن از او و همچنین توسل بر حضرت رضا علیه السلام که راهگشای زندگی همه ما هستند، آرامش عمیقی را در زندگی من ایجاد می کنند و قطعاً با این آرامش ها وقتی نگرانی ها از ما دور شوند، راه حل های مؤثری هم به ذهن من می رسد و خدای مهربان در حل مشکلات با ما کمک خواهد کرد. لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش و دعای خیر امام مهربانی ها بدرقه راهتان باشد. روز خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه عصرانه آماده تقدیم است. لطفاً بشنوید.
عصرانه.
باشد طلوع شعر و غزل در صدای تو، یعنی سلام، زنده شدم
با دعای تو.
تو خوبیان قدر که هوا گرم می شود، اصلا هوای ما شده گرم از هوای تو.
به نام خداوند جان آفرین.
با یاد او که در وجود ما جوهر عشق و دوستی را قرار داد.
دوستان سلام، روزگارتان خوش.
شنوندگان عزیز درود، زندگی با کامتان.
شما شنونده برنامه اسرانه هستیم
و اینجا هم رادیو دل هاست، رادیو دری.
موضوعی که این هفته دربارش حرف میزنیم همکاری در محیط کار است.
شما هم مثل همیشه با برنامه خودتان همکاری و همدلی داشته باشید.
با این شماره ها 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
دوستان وقت دو یا چند نفر در یک جای کار میکنن همکار گفته میشن نی؟
بله.
اونا چون با هم کار میکنن خانم حسینی یا ناگزیر هستن از ای که با هم بسازن، در کارها دست پیشی کنن و به هم دیگه کمک و یاری برسانن.
دقیقاً بله درست است. اما خیلی وقت آقای موعد حرفا و گپها و برخوردهای در محیط کار پیش میاد که اصلا خوبش نیست، قشنگ نیست.
واقعاً بعضی وقتا یک همکار احساس میکنه که به او توجه نمیشه یا خودش و کارش به رسمیت شناخته نمیشه.
بعضی وقتا یک نفر خیلی زود میخواد که به خانه بره. گاهی یک همکار خسته است و نیاز داره که در کارهایش با او همکاری شود.
بله.
گاهی همکاری کمکاری و یا خدای نکرده نقص کار خود به گردن همکار دیگه مندازه و از این قسم موارد که خدای نخواسته انشالله ما نبینیم دیگه. انشالله
بگذاریم خانوم سینیان از این که بعضی از همکاران خود پیش رئیس و مجموعه شیرین میسازن و روش هایش هم خوب یاد دارن.
البته از حق نگذاریم، یگان وقت قدر شیرینی دوزش زیاد میشه که بیخی به تلخی میرسه.
آه والا بیخی آدم میمونه چی بگید؟
هیچ نگاهی دیگه.
گلبرگ. با نام و یاد خدا سلام دوستان عزیز، عصر جمعه ایتان بخیر و نیکی. شما میدانید که در هر مجموعه و سازمانی افراد و کارمندان نیاز به آموزش و همکاری دارند. شاید شما هم تا به حال در دوره هایی که برای شما میگذارند شرکت کرده باشید. خب این یک نیاز است که افرادی که در یک مجموعه کار می کنند بروز شوند و بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند. دوستان، نام کتابی که این هفته معرفی می کنیم هست آموزش و همکاری در محیط های نوین کاری. این کتاب را رندی املو نوشته است. نازلی نصراللهی مترجم آن است و انتشارات اژدهای طلایی آن را منتشر کرده است.
وقتی در سازمان‌های غیرانتفاعی کارهای مربوط به توسعه رهبری را انجام می‌دادم، کتاب ارتباط مناسبات مربوط به مربیگری را که برای موفق شدن به آنها نیاز دارید خواندم. این کتاب نوشته رابرت کلینتون و پاول استنلی است. پیام مهم این کتاب شوری را در من برانگیخت که الهام بخش کار بزرگم در زندگی شد. کلینتون و استنلی میگویند مربی‌ها در همه نقاط اطراف ما وجود دارند و مربیگری همیشه تمرینی گسترده بوده است. هر وقت چیزی از دیگران یاد می‌گیرید که می‌تواند به رشد فردیتان کمک کند، در مربیگری مشارکت کرده اید. کتاب آنها دیدگاه من درباره نحوه اثرگذاری افراد روی یکدیگر از جنبه آموزشی را گسترده‌تر کرد. باعث شد فکر کنم آیا مربیگری آنقدر گسترده است که شامل مربیان تاریخی هم بشود؟ مانند افلاطون، بودا یا کنفوسیوس که کارشان روی تمام فرهنگ‌ها اثر گذاشته است. از خودم پرسیدم آیا فقط رئیسم مربی من است؟ آیا ممکن است افراد همدوره من که در آن سوی جهان زندگی می کنند هم مربیم باشند؟ همکارانی که با آنها کار می کنم یا زیر دستانی که مدیریتشان می کنم و مدام از آنها می آموزم چطور؟ آنها هم مربیم هستند؟ برای من جواب این سوالها یک بله قاطع است. اطرافیانم به روش‌های مختلف مربی من بودند. تصمیم گرفتم یاد بگیرم این مفهوم مربیگری را به شکلی مؤثر سازماندهی و اجرا کنم.
دوستان عزیز، بخش هایی از کتاب آموزش و همکاری در محیط های نوین کاری نوشته رندی املوراب شنیدین. اگر فکر می کنید آموزش دادن در محیط کاری تنها مختص نیروهای تازه کار است، کتاب آموزش و همکاری در محیط های نوین کاری نوشته رندی املوراب بخوانید تا به درک جدید و متفاوتی از این مقوله برسید.
دوستای عزیز، ممنونیم که این هفته هم اسرانه را برای شنیدن انتخاب کردین. خانم حسینیان،
بله؟
میگم من فکر میکنم کار ما زیاد است، امی شما کارتان کم.
بله؟ یک دفعه دگام بگوین چی گفتین؟
گپ یک دفعه میگن.
ای چامتون ایسا آقای موباید.
چرا کلگی اینجا میگن که کار ما زیاد است؟ یک دفعه نشنیدم که بگن کار ما کم است.
آقای موباید،
بله.
کارشان زیاده است، خب بگن که کم است.
چی بگویم؟ بان که حرف خود بگویم.
بگوین.
کسایی که در یک مجموعه کار میکنن ممکن است درباره تقسیم کارشان مسئله و مشکل داشته باشن.
بله.
خیلی دیده شده که شخص میناله که فلانی کارش کم است و ما کارم زیاد است.
بله، درست است که بر اساس توانمندی ها و توانایی ها کارهای را همیشه آقای موید.
بله.
اما تقسیم کار درست در کمیت و کیفیت کار تأثیر زیادی داره.
بله بله.
ضمن این که انگیزه برای همکاری هم بیشتر میشه.
دقیقاً با شما موافق هستم. و وقت ای شده خانم سنیان که بریم به مسئله آباد.
بله
تا
بله.
با داستان یک دیگر از ضرب المثل‌های های شیرین فارسی آشنا شدیم.
آشنا میشیم.
مسئله آباد. روزگاری در یکی از شهرها مردی زندگی میکرد که پول داشت ولی کم خرج میکرد. او هرگاه چیزی میخواست از این دکان و آن دکان نسیه میگرفت و به سختی قرض خود را پس میداد. روزی شنید که بقال دوغ خوبی آورده نزد او رفت و گفت:
در راه که میامدم چند جا دوغ دیدم، عجب دوغی، ولی نخریدم.
بقال پرسید:
برای چه؟
مرد گفت:
برای آن که میخواستم از تو دوغ بخرم.
کار خوبی کردی، حالا پول بده هر قدر که میخواهی دوغ ببر.
این چه حرفیست؟ اگر میخواستم پول بدهم از آن دکانها دوغ میگرفتم.
گوش کن، من دیگر به تو نسیه نمیدم، هر چه بدهکاری داری بده، بعد دوغ نسیه ببر.
پشیمان میشوی.
خیلی پیش از این پشیمان شدم از آن روزی که هرچه خواستی بردی و پولش را ندادی.
مرد که دید حرف زدن فایده ندارد راه خانه‌اش را در پیش گرفت و رفت. برای کاری نوکرش را صدا زد. نوکر جلوی در خانه ایستاده بود. دیر نظر باب رفت. مرد گفت:
چرا اینقدر سر به هوا شده ای؟ چند بار صدایت بزنم؟
نوکر گفت:
آره باب، جایی نبودم، سر و صدای شنیدم و جلوی در خانه رفتم، دیدم دکان بقالی شلوغ است. اگر اشتباه نکنم امروز روز ماست است.
کدام ماست؟
همان ماست های پرچرب و خوشمزه.
به بقال بگو که اربابم گفته که یک ظرف ماست به ما بده.
نوکر که میدانست اربابش همیشه از بقال نیستیه میگیرد گفت:
ارباب پولش را کی میدهید؟
به تو مربوط نیست، فقط بگو پولش را بعد میآورم.
ارباب این را گفت ولی پشیمان شد. این بود که به نوکرش گفت:
نمیخواهد پیش مردم بگویی که ماست نسیه میخواهم. بقال سرصدا میکند و آبروریزی میشود. و بقال بگو که اربابم گفت با آن نشانی که خودم آمدم دوغم ندادی نوکرم میآید ماستش بده.
نوکر که خودش نیز دوست داشت از آن ماست بخورد، خود را به بقالی رسان و آنچه را که ارباب گفته بود به بقال گفت. بقال تا این حرف را شنید عصبانی شد و بلند داد کشید. یکی پرسید: چرا ناراحت شدی؟ بقال گفت:
اگر به جای من بودی آتش می گرفتی. یک نفر بدهکار است، به خودش دوغ ندادم، حالا نوکرش را فرستاده و گفته به آن نشانی که خودم آمدم دوغم ندادی نوکرم میآید ماستش بده.
از آن پس برای کسی که میان دیگران اعتبار و مقامی نداشته باشد و با این حال بخواهد برای دیگران توصیه و سفارش کند، این ضرب المثل را به کار میبرند.
شما دوستای عزیز شنونده برنامه عصرانه هستین از مشهد مقدس رادیو دری و با موضوع همکاری در محیط کار.
نمو سینیان.
بله بله بله.
من اول که آمده بودم سری کار خوب؟
خب.
نمیفهمیدم چی کار بکنم.
خب کار میکردین دیگه.
فکر میکردم هر کاری که اینجاست وظیفه ما هم هست که اونا رو باید انجام بتم.
حتما میرفتین که مثلا چایم میآوردین برام کار درست؟
اوقه دیگه گنگس نبودم خانم سینیان. بگذاریم، میخواستم بگویم که وقت کار آدم مشخص نباشه آدم سردرگم میشه دیگه. ممکن است کار خود انجام نده که وظیفه من نیست و یک کار دیگری که هیچ وظیفش نیست انجام بده.
خب اگه هر همکاری تعریفی از وظایفش داشته باشه حد و حدود کار خودش شناخته و مشخص میکنه.
آفرین.
بعضی از اختلافا از اینجا ناشی میشه که حیطه کاری افراد درست مشخص نمیشه.
نام خدا. اگه حیطه وظایف اشخاص مشخص نباشه افراد یا وظیفه خود به گردن دیگری میپرتن و از انجام شانه خالی میکنن، یا اگه قصوری پیش آمد به گردن یکی دیگه میندازن،
و یا ای که کاری را که وظیفه یک نفر دیگه است انجام میتن.
آفرین.
و این تداخل در فضای کار همیشه وجود داشته و همکاری بارها از دست همکار شکایت میکنه که ای بابا فلانی در کار ما دخالت میکنه.
بله بله، ما و شما در محیط کاری موارد زیاد میبینیم.
خب آقای موحد، بخش بعدی برنامه است، شما اعلام میکنین میگین کدام بخش است یا ما بگم؟
از امو طرز گفتارتان فهمیده شد که کدام بخش میخواین اعلام بکنین، که حتما آشخانه است دیگه.
خب دوستای عزیز همراه میشین با فرشته جان خالقی در بخش آشخانه.
بله
آشخانه. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. امروز با آموزش یکی از غذاهای نظری به نام شله زرد در خدمتتان هستیم. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. برنج شعله‌ای 1 کیلو، شکر 2.5 کیلو، زعفران 0.5 مسقال، گلاب 0.5 گیلاس، هل آسیاب شده 3 قاشق غذاخوری، روغن 0.5 گیلاس و مغز پسته و بادام و آب به مقدار لازم. و اما طرز تهیه. برنج شعله‌ای را قبل از پختن 2-3 ساعت باید تر کنید. بعد از او دیگ مناسب را روی حرارت قرار بدین و برنج داخلش بندازین و آب را به اندازه باید اضافه بکنین که برنج آهسته آهسته با حرارت ملایم مغز پخت شود. سعی کنین که آب آهسته آهسته به دیگ اضافه بکنین که شعله زردتون شل نشود. زمانی که آب نیاز نداشته باشه شما میتونین که مکس کنین و مواد دیگه اضافه بکنین. زمانی که آب انداختین و برنجتان کاملا پخته شد، مغز پخت شد، میتونین شکر اضافه بکنین. قبل از اینکه برنجتان مغز پخت شود شکر به هیچ عنوان اضافه نکنین، چون زمانی که شکر اضافه میکنین به هیچ عنوان برنج دیگه حالت نرمی رو به خود نمیگیره و حالت سفتی به خود میگیره. شکر اضافه بکنین و اجازه بدین که خوب حل شود. دیگتان هم بزنین و بعد از او میتونین مغزیجاتتان از پسته و بادام استفاده کنین. سعی کنین پوستش قبلا جدا کرده باشین با آب داغ و بعد از او اضافه بکنین که یک مقدار با برنجتان بجوشه که مغز پخت شوه. بعد از او میتونین هل، گلاب و زعفران اضافه بکنین، خوب هم بزنین. البته حرارت باید کاملا ملایم باشه. زمانی که فهمیدین که تمام موادتان به اندازه است و وقت دم کردن دیگتان است، باید 0.5 ملاقه یا 0.5 گیلاس روغن داغ بکنین و سر شعله زردتان اضافه بکنین، دیگه هم بزنین و دم کنی بانین. شعله زرد و مدت 1 ساعت دم کنین. زمانی که شما شعله زردتان دم میکنین، حالت سفتی و جا افتادگی را به خودش میگیره و زمانی که میخواین ظرفش کنین، سروش بکنین، میتونین با انواع مغزیجات و یا پودر دارچین تزیینش بکنین.
تو را دیدم نه نقش تو در دلم کی خیال تو گردد جدا از برم حیار زای دل زار من حیروشنی شب تار من شنگت با جانم شرر زد
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع همکاری در محیط کار در خدمت شما عزیزان هستیم.
بله
دوستان، در محیط کاری هماهنگی و هماهنگ بودن حرف اول میزنه.
بله
بین اجزای یک ساعت اگه هماهنگی نباشه او ساعت درست کار نمیکنه. درست میگم خانم سنیان؟
بله، اما چرا ساعت مثال زدین آقای موحد و همون کامپیوتر دیگه همون رایانه رو مثال نزدین
خانم سنیان؟
بله بله،
گاهی از دست شما میخواییم مثل رایانه هنگ کنم.
رایانه خو هنگ نکنین. هنگ رایانه هم به خاطر ایست که فرصت هماهنگی به اجزاش داده نمیشه آقای موحد.
بله.
و یکی از اجزا خوب کار نمیکنه وقت میگیم که این سیستم یا این رایانه یا این کامپیوتر هنگ کده.
در رایانه قطعی که خوب کار نمیکنه معمولا تبدیل میکنن دیگه.
منظورتان ایست که همکاری را که هماهنگی خوبی نداره و یا خوب کار نمیکنه باید تبدیل کنه؟ او همکار باید اصلا از کار منفکش کنه؟
العاقل یکفی بالاشاره.
البته که ما را نمیگین، او همکاری که مختل میکنه کارهای دیگرها را منظور تست کنه.
البته البته. بله. همکاری که با ناهماهنگی هاش یک مجموعه را از کار بندازه نیاز به تبدیل نداره. نداره خانم حسینیان؟
دیگه من نظر نمیتم.
به نظر من هر شخص را باید در جایی گذاشت که بتونه هماهنگی کامل با دیگه مجموعه داشته باشه.
این خود درست است. هر کسی باید وظیفش مشخص باشه و هر وظیفه که تعیین میشه متناسب با همون توانمندی فرد باشه.
آفرین بر شما.
میگم همکار عزیز، شما میدانستیم که علت انقراض دایناسورها چی بوده؟
نه، شما میدانه؟
تعریف از خودم نشوه، من معلومات عمومیم خوب است.
آفرین. خب شاید یخی و خنکی باعث شده که دایناسورها منقرض شدن ها؟
ابدا.
چطور؟
ابدا. این یک ذهنیت غلط عمومی است. عدم همکاری دایناسورها باعث انقراضشان شده.
واقعا؟
بله، در حالی که امی خارپشت ها هم دوره دایناسورها بودن ولی با هم همکاری داشتن، خارهای هم دیگر تعامل کردن و تو همی عصر و دوره ما امی خارپشت ها وجود دارن دیگه نه؟
خب البته در محیط و جایی که چند نفر با هم همکار هستن طبیعیست که باید همکاری کنن.
ای زنده باد، حرف من یه نمیست، بسرت قسم من هیچ وقت به هیچ همکاری نه نگفتم.
خب خدا خیرت بده. آفرین.
ای گپا رو گفتم که چون خودتان نو به جمع همکارای ما اضافه شدین بفهمین که ما اینجا کاملا یک فضای همکاری صمیمانه داریم.
خب
درست نمیگم همکار محترم؟ شازیه جان، حداقل گپای ما رو خوب میتونی تایید کنی نه؟
خب گپای خودت نیاز به تایید نداره آقای محترم.
زنده باد. از خیرت، من یک چند روز رخصتی میرم، امی زحمت کارهای ما به گردن خودت باشه. باز من خیلی زود پس میایم، باز خودت که رخصتی رفتی اینم ما در خدمتتان هست.
پروا نداره، البته خب به هر حال کل ما همکار هستیم.
بله بله دیگه، همکار هست.
چند ماه بعد
میگم همکار محترم.
بله میشنوم، گفتا بزن.
من راستش قصد دارم که چند روز رخصتی برم.
بخیر بری.
خب زحمت کارای من.
نه دیگر نشدم کار ماتم.
چطور؟
من از خود گرفتاری و مصروفیت دارم. یک فکری برای کارای خودت بکن دیگه.
ولی همکار گرامی به این مدت من حداقل 10 دفعه جای خوده.
خیلی بد است که آدم منت سر دیگران باشه.
نه منت نی، ولی
با جایم کار کردی. کار شخصی من خونه بوده. بوده؟
نی
رضاکارانم خونه بوده. معاش گرفتی عزیزیم. بعد میگم شازیه جان.
چی شازیه؟